بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للشباب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنغمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي، فأقل يا غفور عثرتي، فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أغلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل نكبره تكبيرا. شنوندگان محترم، این قسمت مربوط است به حمد الهی و ثنای الهی. در این دعا در حدودی که من احصا کردم بیش از 19 مرتبه حمد الهی ذکر شده است، گاهی به عنوان کلمه الحمدلله و گاهی هم با کلمه حمد و یا با کلمه ثنا. معنای حمد و ثنا چیست؟ ما در لغت عرب یک کلمه داریم به عنوان ثنا، کلمه دیگری داریم به نام حمد، کلمه دیگری داریم به نام مدح و کلمه دیگری داریم به نام شکر. آیا این کلمات همه مترادفند و دارای یک معنا هستند، یا اینکه دارای معانی متباین و متضاد؟ در اینجا لازم است که یک بحث لغوی بکنیم و در ضمن از فرازهایی که در این دعا نیز وارد شده به عنوان استشهاد و هم به عنوان دعا مطالبی رو به عرض شنوندگان محترم برسانم. اما ثنا از همون ماده ثانی است، به معنای اون چیزی که عطف به یک چیز قبلی می شود، متعاطف است و مترادف با یک موجودی که قبلا بوده و این به دنبال او آمده. و ثنا را ثنا می گویند به یکی از دو اعتبار است، یا به این جهت است که ما پس از عمل خوبی که کسی انجام می‌دهد یا به دنبال خوبی‌ها و فضائل یک شخص ما ذکر خوبی می‌کنیم، بیان خوبی‌های او رو می‌کنیم، به این اعتبار که این ذکر خوبی پس از خوبی‌ها آمده، این ثناء است و ثانی خوبی‌های اوست، یعنی این از تبعات و دنباله‌های خوبی اوست که این ثنا را ایجاب کرده و این ثنا را اقتضا نموده است. یا به این جهت است که انسان در مقام مدح و ثنای کسی یک یکی خوبی های او را ذکر می کند، یکی پس از دیگری، و به این اعتبار که احصا می کند و عطف می دهد خوبی های او را یکی پس از دیگری و بیان می کند، یک این که عالم است، یک این که شجاع است، یک این که کریم است، یک این که جواد است، از این قبیل صفات خوب رو که برای یک شخصی انسان بیان می کنه به تدریج و هر کدام را به دیگری عطف می کنه، به این اعتبار به اون ثنا می گوید. و از این جهت است که در کلمه ثنا گفتند تنها اختصاص به ذکر خوبی ها ندارد. گاهی ثنا در مذمت هم در لغت عرب گفته می شود. می گویند فلانی را با شر ثناگویی کردند، و گاهی می گویند با خیر و مدح ثناگویی کردند. و به همین جهت است که در همین دعای افتتاح ما گفته ایم اللهم انی افتتح الثناء بحمدک، یعنی خدایا من افتتاح میکنم ثناء تو را با حمدت، با ذکر خوبی هات، چون در تو بدی دیده نمی شود. و این ممکن است شاهد بر این باشد که کلمه ثناء معنای عام می دارد، ولی علی ای حال تا اونجا که می شود از موارد استعمال کلمه ثنا استحصا و استقصا کرد، معمولا کلمه ثنا در موارد ذکر خوبی ها و فضائل اشخاص گفته می شود، نه در موارد مذمت و ذکر رذایل مردم. علی ای حال کلمه ثنا به معنای شمردن خوبی هاست در اینجا، و به همین جهت هم در حدیث معروف نبوی گفته شده است که پیامبر اکرم در مقام ثنا به خداوند متعال خطاب می کند لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا من نمی توانم خوبی های تو را یکی پس از دیگری ذکر بکنم، ثنا بکنم و احصا کنم، و تو همونطور که خود ثنا بر خود کرده ای و تو اونطور که خود ذکر فضائل و صفات عالیه کمالی خود را نموده ای، تو اونطور هستی و من قادر بر این نیستم که همه خوبی ها و زیبایی های تو را با بیان بشری خود بیان کنم. تو خودت بر ذات خیش آگاهی و تو خود بر ذات خیش ثنا گفته ای اونطور که باید بگویی، و کس دیگر جز تو توانایی احصاء ثنایت رو ندارد. علی ای حال ثنا یک امریست عام که با مدح و با شکر و با حمد می سازد. می شود گفت که خدایا من ثناء تو را با مدحت می گویم، ثناء تو را با حمدت می گویم و ثناء تو را با شکرت می گویم. ثناء یه معنای عامی است که در موارد مدح و در موارد حمد و در موارد شکر گفته می شود. اگر در موارد مذمت هم ذکری از ثنا بیاید که شاملتر و عامتر خواهد. خب حالا که معنای ثنا معلوم شد، متوجه می شویم به کلمه حمد و مد و شکر. اما معنای حمد، حمد در لغت عرب به معنای ستایش و ستودن و تعریف کردن یک موجود است، اما در برابر خوبی ها و فضیلت هایی که در این موجود هست، فضیلت های اختیاری. در تعریف حمد گفتند ذکر فضیلت ها و خوبی های اختیاری حمد است. اما در مد، اعم است از ذکر فضیلت ها و زیبایی ها و خوبی ها که اختیاری باشد یا غیر اختیاری. مثلا اگر ما از قامت زیبایی یک انسانی تعریف میکنیم، یا از صورت زیبایی او، و یا مثلا از فلزی مانند طلا تعریف و تمجید میکنیم، مسلما اون انسان در زیبایی قامت یا صورت و یا این فلز در زیبایی و گرانبها بودن اختیاری ندارد. این دست تقدیر و خلقت است که این فلز رو به این صورت درآورده و یا اون انسان رو به این صورت آفریده. ولی اگر ما از علم و قدرت و شجاعت یک انسان تعریف و تمجید بکنیم، این تعریف در برابر یک صفتی است، یک فضیلتی است اختیاری، زیرا علم را با زحمت و با فعالیت و درس خواندن به دست آورده، و یا اینکه شجاعت را با تمرین و در خود را در معرکه ها انداختن به دست آورده، و همچنین زور بازو را با ورزش و تمرین فراوان و امثال این صفات که اختیاری است. در هر دو صفت، یعنی چه در صفات خوب اختیاری و چه در صفات خوب غیر اختیاری که در یک موجود یا در یک انسان تحقق داشته باشد، مد صادق است. در هر دو می شود گفت این مد هست. اما حمد تنها در مواردی گفته می شود که اون فضیلت، فضیلت اختیاری باشد. اگر ما تعریف از طلا می کنیم یا تعریف از قامت زیبای یک انسانی می کنیم، در اینجا کلمه حمد گفته نمی شود. حمد تنها در مواردی گفته می شود که اون فضیلت، فضیلت اختیاری باشد. خب در اینجا یک سوال پیش می آید که ما در برابر صفات کمال الهی و صفات ثبوتیه الهی یا صفات سلبیه پروردگار مدح و ثنا می گوییم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ما هم می کنیم خدایی را که همسری برای خود اختیار نکرده و فرزندی برای خود نگزیده، و لم یکن له شریک فی الملک، برای او شریکی در ملک و حکومتش نیست. یا میگوییم الحمد لله الذی لا مضاد له فی ملکه ولا منازع له فی امره. ما حمد میکنیم خدایی را که در ملک او و در سلطنت او کسی نیست که بتواند ضدیتی با او بکند و نزاعی با او بنماید و در مقام تنازع و تضاد با او براید. آیا این صفات، صفاتی اختیاری؟ یعنی خداوند اول این صفات رو نداشته و بعد برای خود انتخاب کرده؟ نه، اینطور نیست. صفات اختیاری در خدا، یعنی صفاتی که توأم با اراده و حیات و قدرت اوست. اگر خداوند متعال این صفات را دارد، این صفات گرچه صفاتی است ذاتی و عین ذات پروردگار است و خداوند اینها را به عنوان یک صفات اکتسابی تحصیل نکرده که اول اونها را نداشته باشد و بعد به دست آورده باشد، لکن خدای متعال در این حال این حیات و این قدرت است و این اراده است و این صفات همه با حیات و با اراده خدا توأم است، چون صفات خدا این ذات خداست و صفات خدا از یکدیگر جدا نیستند. خداوند متعال علمش این اراده است و ارادهش در مقام ذات این علم است و قدرتش این اراده است و حیاتش این اراده خداست و این یک معنای بسیار بلندی است که لازم هست که در باره او بیشتر بحث و بررسی بشود و البته این از معانی عالیه فلسفه الهی است که خداوند متعال صفات ثبوتیش و صفات ذاتیش این ذات خداست و در این حال چون خدا واحد است و مرکب نیست، تمام این صفات این یک دیگرند. قدرت او این اراده و اراده این قدرت، در اونجا که اراده است اراده است که قدرت است و در اونجا که قدرت است قدرتی است که اراده است و در اونجا که اراده است اراده است که حیات و زندگی است و در اونجا که حیات است حیاتی است توأم با اراده و قدرت و علم و عظمت. بنابراین صفات الهی توأم با اختیار است و از جهت دیگر اگر خداوند از این صفات بخواهد استفاده کند، به این معنا که این صفات را منشأ افاضه و خیری برای موجودات دیگر قرار دهد، در مقام افاضه از این صفات و در مقام خیر رساندن، در مقام خیر رساندن به دیگران از این صفات استفاده می کند با اختیار خودش. یعنی خداوند متعال از اراده اش، از قدرتش، از حیاتش، از کرمش، از عظمتش استفاده می کند و کرم اوست که منشأ این همه کرامت ها و این همه جود هاست و قدرتش منشأ این همه قدرت ها و نیروها و انرژی هاست و همه این قدرت ها و علم ها و زیبایی ها و کرم ها و حیات ها و زندگی ها همه مظاهر اون همه صفات الهی هستند و اینها مظهر فیض الهی هستند و مظاهر افاضه و فیض لایتناهای الهی که در عالم خلقت به این صورت ها متجلی شدند. خب پس پروردگار متعال این صفات را در مقام افاضه و در مقام خلاقیت و در مقام بهره برداری با اراده و اختیار خود منشأ استفاده قرار می دهد. گرچه کلمه استفاده در اینجا کلمه نارسایی است، کلمه افاضه بهتر است، ولی برای اینکه با اذهان عمومی بیشتر انس دارد من کلمه استفاده رو استعمال کردم. خلاصه خداوند اینطور نیست که بی اختیار خلق کند، خداوند اینطور نیست که بی اختیار جود کند، خداوند اینطور نیست که بی اختیار قدرتی به کسی عنایت کند، خداوند اینطور نیست که این همه نیروها را بدون اراده خود ایجاد کرده باشد و در حال جبر این همه موجودات ایجاد شده باشند و متحقق شده باشند و این همه پدیده‌ها پدید آمده باشند. پس چون صفات الهی در مقام افاضه با اختیار الهی و با اراده الهی و حیات و قدرت او توأم است، به این جهت است که ما میگوییم فضائل و خوبی های پروردگار فضائلی است اختیاری، نه فضائلی است اضطراری. ولذا در مقام ظهور هم و در مقام بروز هم، در مقام فیض رسانی هم، مظاهر او نشانگر اراده خدا و حیات خدا و قدرت خداوند متعال هستند. به این جهت ما وقتی که ذکر صفات ثبوتیه الهی رو میکنیم و این خوبی ها را یکی پس از دیگری میشماریم، میتوانیم بگوییم که خدا را حمد کرده ایم و در این حال مدح کرده ایم. پس در حمد اختیاری بودن فضیلت لازم است، ولی در مدح اختیاری بودن لازم نیست. ما در برابر هر صفت خوبی که در یک موجودی باشد اگر ستایشی بکنیم، این صفت خوبی را که در مقام ستایش قرار دادیم، اما از اینکه اون صفت اختیاری باشد یا غیر اختیاری، در عالم خلقت به او داده باشند و او خود با اختیار اونها را انتخاب نکرده باشد یا با اختیار اینها را کسب کرده باشد، کلمه مد در اینجا صحیح است. اما حمد را اونچنان که گفته شد فقط در صفات اختیاری میتوان گفت. در اینجاست که نتیجه میگیریم که مد اعم است از حمد، موارد مد بیشتر است از موارد حمد. ولی درباره خدا علی حال هم حمد میشود گفت و هم مد میشود گفت، چون مد هم در صفات اختیاری اطلاق میشود و هم در صفات غیر اختیاری. بنابراین میبینیم که در همین دعای افتتاح اول کلام میگوییم اللهم انی افتتح الثناء بحمدک، اینجا کلمه حمد گفته میشه در برابر خوبی های خدا. ولی در فراز بعدی میگوییم فاسمع یا سمیع مدحتی و عجب یا رحیم و دعوتی، خدایا مدح مرا بشنو و مورد لطف و پذیرش قرار ده. باز در فراز دیگر میگوییم الحمد لله به جمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها، اینجا در برابر نعمتهای الهی کلمه حمد گفته میشود. بنابراین ما در باره خداوند متعال هم حمد میتوانیم بگوییم هم مدح. اما شکر، شکر تنها در برابر نعمت و بذل و جود به کار می رود، یعنی در برابر یک فضیلتی که به واسطه اون فضیلت به دیگران خیری برسد. ممکن است یک فضیلتی در ممدوح به شخص صاحب فضیلت باشد، ولی اون فضیلت به دیگران هیچ گونه تراوشی نکند و اون فضیلت قابل افاضه و تراوش به دیگران نباشد. ولی اگر این فضیلت منشأ خیری باشد و اون خیر و اون انعام و نعمت به دیگران برسد و دیگران از او بهره برداری کنند، در برابر این فیضی که به دیگری رسیده، خیری که به دیگری رسیده، خدمتی که به دیگری شده، در اینجا اگر ما تعریف و تقدیر و ستایشی کردیم، اینجا کلمه شکر گفته می شود. ما هیچ وقت نمی گوییم که از فلانی متشکریم که بسیار شجاع است و یا بسیار قوی است و یا بسیار قدرتمند است و یا بسیار زیباست یا بسیار عالم و داناست، یا درباره یک موجودی که خوبی ها و زیبایی هایی دارد، مانند فلان فلز که فلزی است گرانبها، هیچگاه ما نمیگوییم که ما در برابر طلا متشکریم زیرا چون فلزی است بسیار گران قیمت. اما میگوییم از فلانی متشکریم به خاطر اینکه انسانی است خدمتگزار به مردم، به مردم کمک میکند، به مردم خدمت می کند، در اداره در محل کارش با ارباب رجوع خوب رفتار می کند، به مردم جواب سربالا نمی دهد، حوائج مردم رو بر می آورد، یا مثلا می گویند از فلان استاد متشکریم که درس خوب می دهد، مطالب علمی رو خوب به شاگردانش می فهماند، یا در بیان مطالب علمی و معلوماتش بخل نمی ورزد و اون چرا که می داند می خواهد به دانشجویانش تحویل بدهد، یا مثلا از فلان پزشک متشکریم که ببین به بیمارانش خوب می رسد، با دقت و مراقبت شدید اونها رو معاینه و معالجه می کند، یا فلان پزشک از بیماران مستمند رایگان ویزیت می کند، یا بیماران مستمند را با روی باز معاینه می کند، یا از فلان ثروتمند می گوییم متشکریم که مالش را در راه خدا صرف می کند و به مردم می رسد و سرمایه‌اش را در راه ایجاد کار و خودکفایی اقتصادی کشور به کار می اندازد و در مقام ثروت اندوزی و جمع مال و سرمایه نمی باشد، خلاصه مالش رو با مردم می خورد و در راه خیر و صلاح عمومی صرف می کند و از این قبیل مثال ها که در اونها کلمه تشکر گفته می شود. در تمام این موارد که تشکر و شکر استعمال می شود، می توان کلمه مد و حمد را هم نیز اطلاق کرد. اینجا می توانیم حمد کنیم کسی را که چنین خدمتهایی رو کرده، مد کنیم چنین کسی که این همه خدمت انجام می دهد. به همین اعتبار گفته می شود که شمول مد و حمد بیشتر از کلمه شکر است، زیرا شکر تنها در مواردی گفته می شود که خوبی از شخص به شخص دیگر سرایت کند و فائده‌ای به دیگران برساند، اما در مد و شکر این قید لازم نیست. بنابراین درباره خداوند متعال هم ثنا و هم حمد و هم مد و هم شکر می توان گفت. در مواردی که ما فضائل ذاتی الهی رو بیان می کنیم، در اونجا حمد و مد می گوییم، و در مواردی که نعمتها و فضیلت های الهی را که به دیگران عنایت کرده، زیبایی هایی که در عالم خلقت آفریده، کرامت هایی که به عالم خلقت اعطا نموده، در برابر این همه افاضه ها و فیض ها و خیر ها و برکات الهی کلمه تشکر رو می‌گه. پس درباره خداوند هم ثنا و هم حمد و هم مد و هم شکر وارد است، اما چون زیبایی ها و کمالات الهی هم متعدی است و هم لازم، یعنی پاره ای از فضائل الهی مختص به ذات اوست و امکان ندارد به دیگران سرایت کند، مانند ازلی بودن، ابدی بودن، علام الغیوب بودن، بی نهایت بودن، مطلق بودن، عین هستی بودن، عین حیات و زندگی بودن، عین اراده بودن، از این قبیل صفات ثبوتیهی که تنها مخصوص به ذات اقدس پروردگار جلت عظمت است و امکان تراوش و افاضه ندارد، یعنی هیچ کس نمیتواند ازلی بودن را از خدا بگیرد و ازلی بشود یا ابدی بودن را از خدا بگیرد و ابدی بشود، لکن خداوند صفات اضافهی دارد که منشأ تراوش فیض و مخلوقات است، مانند خلاقیت، رزاقیت و امثال اونها که صفت خلق و رزق و احیا و امثال آن از صفاتی است که به دیگران فیض می‌رساند و در عالم وجود مظاهری دارد. بدین جهت در این گونه صفات هم حمد گفته می‌شود و هم مد و هم شکر. حال در این دعای افتتاح می‌گوییم خدایا ما می‌خواهیم ثناء تو را با حمدت شروع کنیم، یعنی با ذکر محامد تو و ذکر خوبی ها و زیبایی هایت ثناء تو را آغاز می کنیم، یعنی محامد و خوبی های تو را یکی پس از دیگری ذکر می کنیم و با ذکر این محامد و فضائل و جمال و کمال ثناءت را آغاز می کنیم، تا پس از ثناء اونگاه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم و از گناهان خود استغفار کنیم و اونگاه تقاضاها و حاجات و دعاهای خود رو در پیشگاه تو عرضه بداریم و بگوییم فکم یا الهی، فکم یا الهی من کربت قد فرجتها و هموم قد کشفتها و عذرت قد اقلتها و رحمت قد نشرتها و حلقت بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فلم يكن له شريك في الأرض